أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، أنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز یک مطلبی عرض کردیم راجع به دوران امر بین متباینین و دوران امر بین محظورین و دوران امر بین اقل و اکثر. این هم یا ارتباطی است یا استقلالی. این چهار مورد بود که دیروز عرض کردیم. حالا مرحوم آخوند یک مثالی زده که بین ایشون و شیخ اختلافه که آیا این از قبیل دوران امر بین متباینین است یا دوران امر بین محظورین. شیخ میگوید که دوران امر بین محظورینه، بنابراین باید قائل به تخییر بشه. آخوند میگوید دوران امر بین متباینین است، بنابراین باید قائل به احتیاط بشیم. فرق این دوتا که روشنه. اونجایی که دوران امر بین محظورین است ما مخیریم، چون دوران امر بین فعل و ترک و اینا محظورین هستند، لذا قائل به تخییر میشیم. اما اونجایی که دوران امر بین متباینین باشد، مثلا نمیدانیم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، این دوران امر بین متباینین است، بنابراین باید احتیاط کنیم، هم نماز ظهر هم نماز جمعه. مثلا نذر روزه معین کرده ایم، نمیدانیم این روزه معین مال روزه مثلا اول ماه هست یا مال روزه مثلا نیمه ماه هست. دوران هم بین متباینین، بنابراین باید احتیاط کنیم، هم روزه اول ماه روزه بگیریم هم روزه نیمه ماه روزه بگیریم. احتیاط باید کرد. پس فرق بین دوران امر بین محظورین و دوران امر بین متباینین از لحاظ تخییر، از لحاظ وجوب احتیاط معلومه. حالا مثالی که مرحوم آخوند میزنه و میگه این از باب دوران امر بین متباینین است و بنابراین باید احتیاط کنیم، اون این است که شک داریم در این که آیا سوره جزء نمازه یا مانع نمازه؟ اگر جزءش باشه واجب است که سوره را بخونیم، اگر مانع باشه واجب است که سوره را ترک بکنیم. پس شک داریم که آیا این جزء نمازه یا مانع نمازه. خب مانع که باشه یعنی نماز رو باطل میکنه اصلا، جزء باشه یعنی واجبه که این انجام بگیره. خب آخوند میفرماید که این دوران امر است بین متباینه، بنابراین باید دو تا نماز بخونیم، یک نمازی با سوره بخونیم بنابراین که سوره جزء نماز است، یک نمازی هم بدون سوره بخونیم بنابراین که این سوره مانع صحت نماز هست. بنابراین باید احتیاط کنیم، یعنی دوران امر بین متباینین. مثال دیگری که مرحوم آخوند ذکر میکنه این است که ما شک داشته باشیم در شرطیت و قاطعیت، یعنی یک چیزی شک داریم آیا این شرط مثلا برای نماز یا قاطع است نسبت به نماز. دوران امر است بین شرطیت و قاطعیت. مثلا شک داریم که جواب سلام در نماز آیا نسبت به نماز شرط، یعنی شرط صحت نماز، که اگر جواب سلام ندهیم نماز باطل میشه، این بنابر شرطیت. یا قاطع نماز، یعنی اگر جواب سلام بدیم نماز قطع میکنه، یعنی نماز رو باطل میکنه. پس دوران امر بین شرطیت و قاطعیت. خب بنابر نظر آخوند باز دوران امر است بین متباینین، پس باید احتیاط کنیم، یک نماز بخونیم جواب سلام رو بدیم، بعد یه نماز دیگه بخونیم جواب سلام ندیم، دو تا نماز بخونیم، در بین نماز یکی آمده وارد شده سلام کرده، خب سلامشو جواب میدیم، بنابراین که شرط باشه این نماز درسته، بنابراین که قاطع باشه این نماز قطع میشه و باطل میشه. خب حالا جواب سلام رو دادیم بنابر شرطیت، ولی شاید قاطع باشه، بنابراین باید یه نماز دیگه بخونیم بدون جواب سلام که این قاطع رو نداشته باشه. پس اینجا هم بنابر فرمایش آخوند جای احتیاطه، اما باید احتیاط کنیم و احتیاطاً دو تا نماز بخونیم. اما نظر شیخ این نیست، چون میگن دوران امر بین محظورین. خب اگر دوران امر بین محظورین باشه دیگه تخییره، بنابراین شما مخیرید که مثلا اونجایی که شک در جزئیت و مانعیت دارید و مثل سوره که آیا جزء نمازه یا مانع نمازه. اونجا به قول ایشون شما مخیرید، نماز رو با سوره بخونید یا نماز رو بدون سوره بخونید. اینجا هم که شک در شرطیت و قاطعیت دارید، باز ایشون میگن دوران امر بین محظورینه، بنابراین مخیرید که شما نماز رو با جواب سلام بخونید یا نماز رو بدون جواب سلام بخونید، اختیار با شماست. این فرمایش جناب شیخ. اول یه نکته عرض کنیم راجع به فرق بین شرط، بین مانعیت و قاطعیت. چه فرقی است بین این دوتا؟ جزئیت و شرطیت فرقشون معلومه، چون دوتا مثال داریم. مثال اول دوران امر است بین جزئیت و مانعیت. در مثال دوم دوران امر است بین شرطیت و قاطعیت. خب فرق بین جزء و شرط معلومه. جزء یه چیزیه که داخل در مرکبه، از اجزاء مرکبه. سوره از اجزاء نمازه. شرط نه، داخل در اجزاء نماز نیست، شرطشه. بله، خب شرط به قول مرحوم حاجی در منظومه منطق میگوید تقیدون جزءون و قیدون خارجی. بله، قید خارج، تقید جزءه. خب شرط یه قیده، خارج از مشروط، ولی تقید مشروط به این شرط، این میشه جزء، که این دیگه معنای حرفیه، تقیدون جزء و قیدون خارج. پس فرق میان جزء و شرط روشنه، معلومه. و اما فرق میان مانع و قاطع چه فرقی دارن با هم؟ فرقشون اینه که مانع در برابر مقتضیه. مثلا میگیم مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده، اون وقت علت میشه علت تامه، اثر میکنه. اما یه وقته که مثلا اصلا مقتضی نیست، دیگه احتیاج به مانع هم نیست، ولی یه وقته که مقتضی هست مانع هم هست. مقتضی موجوده ولی مانع هم موجوده، لذا این مانع جلو مقتضی رو میگیره، نمیذاره مقتضی اثر بکنه. مثلا آتش مقتضی است برای سوزندن، اگر مانعی نباشه میسوزونه، اگه مانع باشه نمیسوزونه. آتش هست ولی با وجود مانع نمی سوزونه. مثلا قنداقه حضرت موسی رو می اندازن تو تنور از ترس جاسوسای فرعون، حواسشون نیست که تو تنور آتشه، ولی نمی سوزه. آتش هم هست ولی نمی سوزونه. خدا نمی خواد که بسوزونه، نمی سوزونه. بله، یا ابراهیم رو میاندازن تو آتش، خدا هم میفرماید قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. حالا این کونی بردن و سلامن آتش رو خاموش کرده، یعنی مقتضی رو از بین برده، یا نه آتش خاموش نکرده، مانع گذاشته برای سوختن ابراهیم، آتش شعله وره داره، شعله میکشه، ابراهیم هم تو آتشه، ولی خدای مانعی ایجاد کرده بین آتش و ابراهیم، در نتیجه ابراهیم نمیسوزه. خب یا نارکونی معناش چیه؟ خدا مقتضی رو از بین برده، یه مانع کاری نداره، اثری نداره. و نه، مقتضی موجوده، مانع هم موجوده. بله، مثل اجسام نسوز مثلا، تو آتش هم نمیسوزه. خب فلزات اینجورن، فلزات تو آتش نمیسوزن. بله، مقتضی موجوده ولی فلز مانع داره برای سوختن، نمیسوزن.
استاد تو این آیه، وقتی میفرماید بردن دیگه آتش نیست دیگه، اصلا آتش بودنش رو ظاهرن
وقتی خاموش میشه دیگه آتش نیست. ها؟
نه، وقتی میفرماید کونی بردن، بردن دیگه
سرد باش، پس یا آتش نیست،
آتش نیست
مقتضی رو فلج میکنه، مقتضی رو خونسا میکنه، یا نه قدرتشو داره. بله، چون هر علتی هم که میخواد اثر بکنه به اذن الله هست، اگر اذن الله نباشه علت اثر نمیکنه. حتی مثلا سحر هم اثر میکنه ولی به اذن الله. خب حالا اگر خدا این اذن رو برداره دیگه سحر اثر نمیکنه، ولی وقتی که اذن الله روشه سحرم مؤثر واقع میشه. شمشیر اذن الله داره که ببره، خب حالا اگر اذن الله نبود نمیبره. بله، ابراهیم کارد میمالید به حلق اسماعیل ولی نمیبرید. مقتضی موجوده ولی نمیبره. ابراهیم هم دیگه هی میماله به گلوش، کاری نمیکنه، عصبانی میشه، کارد رو میاندازه دور. بله دیگه، حالا نوشتن دیگه، مرحوم نراقی در معراج السعاده نوشته که بله کارد به زبان آمد و عرض کرد که الخلیل یأمرنی و الحبیب ینهانی، شما آقای ابراهیم خلیل داری امر میکنی ولی حبیب ینهانی داره نهی میکنه، لذا من نمیتونم ببرم، اون نهی میکنه. پس میشود مقتضی را از بین ببرند، میشود که نه مقتضی هم باشه، مانع بیارن جلوش که اثر نگذاره و اثر نکنه. پس مانع اینه، یعنی مقتضی موجوده، سر جای خودش هست، ولی مانع نمیذاره این مقتضی اون اثر لازم رو ببخشه. لذا وقتی مقتضی موجوده مانع هم موجوده میگیم علت ناقص است. وقتی مقتضی موجوده مانع هم مفقوده میگیم علت تام است، دیگه برو برگرد نداره، علت اثر میکنه. این معنای مانع هست در برابر مقتضی. و اما قاطع چه فرقی داره با مانع؟ فرقشون بیینه، فرقشون روشنه، برای خاطر این که قاطع قطعش میکنه، یعنی وجود مقتضی رو فلج میکنه، وجودش رو از بین میبره، لذا به این میگیم قاطع. مثلا آتش رو خاموش میکنه، این دیگه مانع نیست، این قاطعه، چون وجود آتش را فلج میکنه و خاموشش میکنه، دیگه این نمیگیم مانع، این میشه قاطع. بله، پس فرق مانع و قاطع اینه که مانع به وجود اون مقتضی کاری نداره، وجودش برقراره، جلو تأثیر اون وجود رو میگیره، لذا بهش میگیم مانع. اما قاطع کاری بالاتر از این میکنه، یعنی وجودش رو از بین میبره، وجود مقتضی رو معدوم میکنه، لذا به این میگیم قاطع. از فرق بین قاطع و مانع، لذا مرحوم آخوند دو تا مثال زده، یک مثالی برای مانع زده که مثالش همونو که عرض کردیم، نمیدونیم سوره مانع نماز یا مانع نماز نیست، نماز هست ولی نمیدونیم این مانعشه یا مانعش نیست. بله، برای قاطع مثال میزنه به همون جواب سلام نماز، نمیدونیم جواب سلام نماز در نماز شرط صحت نماز یا قاطع نماز، یعنی نماز رو قطع میکنه، بله یعنی باطلش میکنه، یعنی هیچ که علم یکن شیئن مذکورا، مثل حدثیه که وضو رو باطل میکنه، بله نه اینکه مانعش میشه، قاطعش میشه، قطعش میکنه. حالا نمیدونیم این جواب سلام شرط صحت نمازه یا قاطع نمازه که اصلا نمازو باطل میکنه، یعنی وجودشو از بین میبره. خب بنابر فرمایش مرحوم آخوند در اینجا دوران امر است بین متباینه، دو تا فعل داریم، یک فعلی با سوره یک فعلی بدون سوره. در صورتی که مانع باشه این عرض کنم که سوره، نماز رو باید بدون سوره بخونه. در صورتی که جز باشه سوره برای نماز، نماز رو باید با سوره بخونه. خب میشه دو تا نماز، یک نمازی واجد سوره، یک نمازی فاقد سوره، دو تا نماز میخونیم. پس دوران امر بین متباینه و باید احتیاط کنیم دو تا نماز بخونیم. در اون مثال دیگر هم که دوران امر است بین شرطیت و قاطعیت، نمیدونیم جواب سلام شرط صحت نمازه یا قاطع نمازه. خب دو تا نماز دارید، یک نمازی با جواب سلام، یک نمازی بدون جواب سلام، میشه دوران امر بین متباینین، پس باید احتیاط کنیم و دو تا نماز بخونیم. اما جناب شیخ در اینجا میفرماید که نه، دوران امر بین محظورینه. خب محظورین یعنی دوران امر بین فعل و ترک، اونجایی که دوران امر بین فعل و ترک باشه باید ما مخیریم یکیشو به جا بیاریم، یا با فعل یا با ترک، چون نمیتونیم احتیاط کنیم دیگه، وجود و عدم فعل و ترک احتیاط نداره، ما یا فاعلیم یا تارکیم. این از که اونجا تخییره. حالا شیخ میفرماید که اینجا دوران امر بین محظورینه، پس ما مخیریم که یا نماز مثلا با سوره بخونیم یا بی سوره، نماز رو با جواب سلام بخونیم یا بدون جواب سلام، یه مخیریم. ولی خیلی روشن مطلب که حق با آخونده، چون دوران امر بین فعل و ترک نیست، دوران امر بین دو تا نمازه، با سوره بی سوره، با جواب سلام بی جواب سلام، میشه دوران امر بین متباینین. بنابراین باید بله احتیاط کنیم، یعنی حق با آخونده، حق با جناب شیخ نیست. خب یه بحث دیگری هم داریم در ادامه این بحث ها راجع به اقل و اکثر استقلالی. خب در اقل و اکثر ارتباطی گفتیم اصل براءت جاری می شود مگر اینکه اماره ای دلیل لفظی داشته باشیم بر مثلا عدم براءت، اون وقت دیگه تابع اون دلیل میشه. مثلا همین المیسور رو عرض کنم، ما امرتکم به شیء منکم منه فأتوا به ما استطعتم یا ما لا یدرک کله لا یترک کله، اینا مانع میشن که ما در اقل و اکثر ارتباطی اصل براءت جاری بکنیم. بله اون میسور رو باید انجام بدیم، البته شرطش تعدد مطلوبه. اگر تعدد مطلوب باشه که اکثر یک مطلوبه، اقل هم در صورت عدم امکان اکثر یک مطلوب، خب در اینجا باید دیگه نمیتونیم اصل براءت جاری کنیم، باید اون اقلش رو انجام بدیم. اگر تعدد مطلوب احراز شد، اما اگر تعدد مطلوب احراز نشد، بله دیگه باید رجوع به اصل براءت بکنیم. و این روایاتی هم که قرائت شد، المیسور ما لا یدرک، بله و امرتکم به شیء، اینا همون در مورد جاهایی است که تعدد مطلوب باشه، ولذا گفتیم تخصیص اکثر هم لازم نمیاد، محذوری هم نداره، مشکلی هم نداره. در حقیقت این داره ما را به اون قاعده اقلایی ارشاد میکنه و اقلا هم در صورت تعدد مطلوب از اکثر تنزل میکنن به اقل، ولی اگر تعدد مطلوب نباشه دیگه از اکثر به اقل تنزل نمیکنن. خب حالا در اقل و اکثر استقلالی، خب اینجا دیگه علی الظاهر اجماع است برای اینکه ما رجوع به اصل براءت میکنیم، نسبت به اکثر اصل براءت رو جاری میکنیم. دیگه فرق نمیکنه که در شبهه موضوعیه باشه یا اینکه در شبهه حکمیه باشه. بله خب مثلا ما شک داریم 10 تا نمازمون فوت شده یا مثلا 8 تا فوت شده، 10 روز روزه فوت شده یا 8 روز روزه فوت شده. خب اقل و اکثر غیر ارتباطی هم هست، بله بنابراین رجوع به اصل براءت میکنیم و اقلشو میگیریم، اکثرشو نمیگیریم. شبهه هم شبهه موضوعیه میشه، یعنی نمیدونیم 10 تا نمازه یا مثلا 8 تا نمازه، 10 روز روزه هست یا 8 روز روزه، شبهه شبهه موضوعیه هست. حالا میشود که عرض کنم حضورتون شبهه شبهه حکمیه باشه، مثلا میدونیم چند تا نماز یومیه فوت شده، نمیدونیم نماز آیات هم فوت شده یا نماز آیات فوت نشده. خب اصل براءت جاری میکنیم نسبت به نماز آیات و میگیم اصل اینه که این واجب نیست، ولی شبهه شبهه حکمیه است، نمیدونیم نماز آیات هم بر ما واجب شده و نخوندیم یا نه نماز آیات بر ما واجب نشده، در وجوب شک داریم. شبهه میشه شبهه حکمیه و اینجا هم اصل براءت جاری میکنیم. حالا یه مطلبی خیلی مطلب باید بگیم زیبایی هم هست، جمیل این مطلب، دلنشین این مطلب، که مرحوم نائینی تنبه پیدا کرده که بله فرق است بین شبهه حکمیه و شبهه تحریمیه. خب در شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه، خب در شبهه وجوبیه وقتی شک دارید نسبت به اکثر اصل براءت جاری میکنید. حالا اگر شبهه تحریمیه هست، بله که شک در حرمت اقل و اکثر داریم، خب اینجا چطور؟ باز نسبت به اکثر اصل براءت جاری میکنیم یا نسبت به اقل اصل براءت جاری میکنیم؟ مثلا مثال خوبی هم داره که غنا چیه؟ غنایی که حرامه چیه؟ آیا غنا عبارت است از ترجیع صوت فقط؟ هر صوتی که مرجع باشه این مثلا غناست و حرام. مثلا الاغ هم وقتی صدا میده صوتش مرجعه، اونم ترجیع صوت داره، ولی ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بله گوشخراش هم هست. خب صوت الاغ هم مرجعه، آیا اینم غنای حرام هست یا نه این غنای حرام نیست؟ بله حالا شک داریم که غنا همون صرف ترجیع صوته، از هر صوتی که ترجیع داره این میشه غنا و حرام، ولو اینکه این صوت مثلا گوشخراش باشه. بله با یکی قرآن میخون خیلی بد صدا بود، خیلی بد صدا بود، بله خیلی هم عرض کنم که با صدای بلند میخوند، بله یکی هم بهش گفت که گر تو قرآن بدین نمت خانی ببری رونق مسلمانی. چه قرآنیه که تو میخونی؟ هر که بشنود قرآن فرار میکنه. بله چه قرآنیه که تو داری میخونی؟ حالا ایه حال عرض کنم حضورتون که حالا شک داریم که آیا فقط صوت مرجع غنا همون صوت مرجع است یا نه صوت مرجعی است که مطرب هم باشه انسان رو به طرب بیاره. طرب هم فرق نمی کنه که شادی باشه یا حزن باشه، فرق نمی کنه، هر دو طربه، یعنی خروج از حالت عادی، انسان رو از حالت عادی خارج می کنه، مثل این که مستش می کنه اصلا. بله خب حالا غنا چیه؟ ترجیع صوتی که مطرب باشه یا نه صرف ترجیع صوت این عبارت هست از غنا؟ بله خب حالا شک داریم بین اقل و اکثر، در اینجا مثل شبهه وجوبیه آیا نسبت به اکثر اصل براءت جاری میکنیم یا نسبت به اقل اصل براءت جاری میکنیم؟ نسبت به ترجیع صوت اصل براءت جاری میکنید یا نه نسبت به ترجیع صوتی که مطرب باشد اصل براءت جاری میکنید؟ خب این به عکس شبهه وجوبی است، اونجا نسبت به اکثر اصل براءت جاری میکردید، اینجا نسبت به اقل اصل براءت جاری میکنید. بنابراین میگید در مورد صوتی که مرجع هست اصل براءت از حرمته. بله اما اون صوتی که مرجع هست و مطرب هم هست اونجا دیگه نمیتونید اصل براءت جاری بکنید. بنابراین در شبهه وجوبیه شما نسبت به اکثر اصل براءت جاری میکنید، در شبهه تحریمیه نسبت به اقل اصل براءت جاری میکنید. اینم فرمایشی است که مرحوم ناینی داده و مطلب خوبی است، فرمایش بسیار متینی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.